اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین، من سارع الحق سرعه، آن کس که با حق در افتد حق او را بر زمین میزند. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمقه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. کلمه قصار 408 نهج البلاغه. جمله ای که باید در این عرصه گفت این است که این روایت نمیگوید که هر که با حق در افتاد بلا فاصله سرنگون میشه. شما حقی بالاتر از علی دارید؟ اصلا علی تجلی حقه، علی مع الحق والحق مع علی. اما 80 سال بنی امیه حکومت کردند. شافعی میگه در شگفتم از کسی که دشمنانش از روی حسد فضائلش را مخفی کردند و دوستانش از روی ترس، ولی این همه مناقب مولا علی در کتاب ها هست. دیشب داشتم تنظیم می کردم کتاب ها رو، حدود 10 تا کتاب دیدم که بالخصوص امامان شیعه از دیدگاه اهل سنت. امامان شیعه یکیشون امیرالمؤمنینه. ولو ان المرتضی عبدا محله، این مال شافعیه، لخر الناس ترن سجدن له، اگر علی آنچنان که هست خودش رو نشون میداد همه در برابر علی سجده میکردن. و ما تشافعی ولیس یدری علی ربه ام ربه الله. ما که شیعه ایم این اعتقاد را نداریم، ما معتقدیم رب ما الله هست. او هم مبالغه کرده، غلو کرده. من سارع الحق سرعه یعنی این که با علی در افتادند اما علی نمرد. با سید الشهدا در افتادند و کشتند، اما سید الشهدا زنده است. اون گاو پرست میگه آزادی هند درسی است که از مکتب سید الشهدا گرفتم. ذیل آیه اینو ببینید، خیلی جالبه. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. سوره غافر هست آیه 40. ما فرستادگانمون رو یاری میکنیم امروز فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. سید قطب در تفسیر قرآن، بدانید که سید قطب سلفی است. سلفیه هم همون تفکر وهابیگری است. خیلی هم نسبت به اهل بیت بیمهری کرده، از جمله سلفی ها داعش هستند. گفتن اگر ما پیروز بشیم مجسمه یزید رو در فلکه شهر نصب میکنیم. این سید قطب میگوید اگر میخواهید ببینید نصرت حق رو، بنگرید به کربلا. یزید کشت سید الشهدا را، اما سید الشهدا پیروز شد یا یزید؟ میگوید من میگویم قطعا سید الشهدا پیروز شد. پس من سارع الحق سرعه، معناش اینه سرنوشت محتوم اونهایی که با حق در میفتن نابودیست، نه به معنای نابودی بالفور، سرنوشت قطعیشون اینه. خب وارد بحث خودمون بشیم. آیا نهی در معاملات موجب فساد هست یا نیست؟ گفتیم مسئله چند صورت داره. از صورت الاولا اینکه نهی به خود عقد خورده. ما نهی از نکاح محرمن که به خود عقد خورده، نه وزر البی. با تحلیلی که دارید بگید چرا و نظر البی؟ چرا ما مثال میزنیم به نکاح محرمن؟ میگیم اون مثال ایراد داره. چرا ما عدول کردیم از وزر البی و مثال نکاح محرمن را زدیم؟ خب دارید یا ندارید؟ حرف اینه ما باید تمرکز بشیم رو خود عقد، و آیه شریفه تمرکز رو خود عقد نکرده. تمرکزش اینه که باید اشتغال به ذکر الله داشته باشید. تمرکز رو اینه، لا خصوصیت للعقد، و به عبارت دیگر ذر البیع یعنی فس او الی ذکر الله. فس او الی ذکر الله یعنی ذر البیع. پس اونجا هم رو محتواست، در حالی که این مثالی که ما زدیم رو خود عقد نظر هست. لا تنکح محرمن، نمیدانم گرفتید یا نگرفتید. چی؟ بله بله احسن. اگر دعای ندبه هم بگیرن، اگر وقت نماز جمعه دعای ندبه بخوانن، اونم ضرور. پس لا خصوصیت للبیع. اون چه مهم است اینی که وقت نماز جمعه اشتغال به نماز جمعه داشته باشی. خب بریم تکرار نکنیم. من ممنون تک تک شما میشوم که مباحثه کنید، امیدم به شماست. عمر ما در سراشیبی است، امید من به همین درس و بحث. در تألیف ما شانس نیاوردیم، 34 سال تفسیر میگیم، دادیم به عزیزانی، مالوندن اصلا آنچه را که ما داشتیم. 34 سال تفسیر، هر سالی حداقل 100 درس بوده، هر درسی حداقل 5 صفحه میشه. خب شانس نداشتیم ما، و شاکر خدا هم هستیم. خدا به هر کسی سهمی میده، سهم ما بزرگ شدن شماست، امیدهای آینده حوزه. وقتی میبینم مباحثه شما را، قلبم شاد میشه، امیدوار میشم که آینده‌ای که شماها میخواهید برای حوزه ترسیم کنید آینده روشنی است. اما سورت دوم آنجاست که نهی به مضمون خورده. آن چه این عقد سبب آن است، مثل نهی از بیع المصحف بالکافر، نهی از بیع العبد المسلم، عرض می کنم که بالکافر. اینجا بیعت و اشتریت و ملاک نیست، اینجا ملاک این است که کافر سلطه بر قرآن پیدا نکند. کافر سلطه بر مسلمان پیدا نکند. این عرض کنم محضر شما که ما به تحلیل نشستیم، در رابطه با این حرف که آیا این گونه نهی مبتل هست یا مبتل نیست. و عرض می کنم خدمت شما، مرحوم نائینی گفته بود مبتل، مرحوم شیخ اعظم و محقق خراسانی گفته بودن مبتل نیست. کلام مرحوم نائینی را گفتیم و سه فرعی را که برش مترتب کرد. یک روایت در اینجا هست که از این روایت استفاده بطلان کردند. خب دیدید انشاءالله که این روایت رو و این روایت شاخص بحث نهی در معاملات موجب فساد هست. جلد 21 وسائل صفحه 114 ابواب و نکاح العبید و الاماء، باب 24 حدیث 1. سند رو روز قبل محضرتون خوندیم و گفتیم سند در صحت حرف نداره، این قلتی به سند نمی توان وارد کرد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه سلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده. مملوکی یعنی برده ای بدون آن که از اربابش اجازه بگیرد زن گرفت. فقال ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. قلت اصلحك الله، اصلحك الله نه اینکه علیه الله شما فاسدی، خدا اصلاحت کن، خدا سامان بده به زندگیتون. عرض میکنم که یه سلمانی داشتیم، میگفت سلمانی آقای مشکینی هم دست منه، میگفت رفتم خونه آقای مشکینی، یه بچه ای آمد در را باز کرد، گفتم به بابا جونت بگو که سلمانی آمده اصلاحتون کنه. این بچه رفت و گفت و شنیدم، گفت این آدم آدم خیلی مهمیه، من 70 سال نتونستم خودم رو اصلاح کنم، این حالا میخواد مرا اصلاح کنه، خیلی باید تحویلش بگیرم. اصلاح کنه او یه چیز دیگه آقای مشکینی، اصلحك الله در مقابل افسدك الله نیست، اصلحك الله خدا به زندگیت سامان بده. ان الحكم ابن عتيبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصلا نکاح فاسد ولا تحل اجازت سید الله. حکم ابن عتیبه عرض می کنم که متولد بله 47 وفاتش 114 است و از سنی های اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق و ابان ابن تقلب و معاویه ابن عمار ازش روایت دارند. کان فقیها کثیر الحدیث، شیخ طوسی 13 تا فتوا از او در ابواب مختلف نقل کرده و در کتب اربعه ما 24 حدیث داره. مرحوم اسد محسن امین جبل عاملی میگوید که انهو کان زیدیان بطریا و من القائلین به امامت علی و شیخین. یه چنین مذهبی داشته و لهو محبتون و میلون لأهل البیت، محبت و میلی به اهل بیت داشته. این حکم ابن عتیبه. ابراهیم نخعی، ابراهیم ابن یزید ابن قیس، کان مفتی اهل الکوفه فی زمانه مختفیان من الحجاج، او از حجاج فراری بوده. کان یصوم یوما و یفطر یوما، یه روز روزه میگرفته یه روز افطار میکرده. کان یلعن الحجاج، مات بالکوفه سال 96 یا 97. من اینها رو از طبقات الفقها ها گرفتم، از کتاب هایی که از حسنات عصر ماست. ولم یکتب فی ما مزا، اختصاصی عصر ماست این کتاب. این کتاب 16 جلده، مقدمه بسیار نافعی دارد در تاریخ فقه. زیر نظر آیت الله سبحانی نوشته شد، یعنی خودشون مؤلف نیستن اما زیر نظر نوشته شده. خیلی کار کردن آقایون، یعنی همین حکم ابن عتیبه لب زندگیشو گفتن، نصف صفحه پاورقی دادن کجاها میتونید زندگیشو ببینید. خود آقای سبحانی به بنده فرمود که من دیدم اصلا اینها فقهای شیعه را نمیشناسن، که ما فقیه نداریم. این کتاب را نوشتم، فقهای اونها را هم آوردم به بهانه اینکه فقهای شیعه را معرفی کنم و به شدت در عربستان استقبال شد، اسمش هم طبقات الفقها، ولی خوب جلوشو گرفتن دیگه، جلوشو گرفتن که این کتاب نرود. به هر حال یک منبعی است که باید بشناسید شما. اگر حکم ابن عتیبه را به شما گفتن کیست، ابراهیم نخعی کیست و امثالهم، یک کتاب مدرکی و منبعی است. خب به هر حال فتوای اونها غیر فتوای امام باقر علیه السلام بود. فقال ابو جعفر انه لم یعص الله و انما عصا سیده فإذا اجازه فهو له جایز. او خدا رو معصیت نکرده، مولاشو معصیت کرده، بنابراین دلیلی بر بطلانش نیست. از کجای این روایت استفاده بطلان می شود؟ بفرمایید. درست تقریر کردم، چنین تقریر بفرمایید که جواب امام دو بخش داره. الف می‌فرماید که باطل نیست چون خدا رو معصیت نکرده. ادامه بدید. مفهومش این است، اگر خدا رو معصیت کرده بود باطل بود و ما غیر از اینا نمیخوایم که. نکاح هم من العبادات یا من المعاملات، من المعاملات. این الف. ب، امام می‌فرماید که او عصا سیده، عصیان اربابشو کرده، نه عصیان خدا. گرفتید مطلب رو؟ این قلت، اولا معنای آن که خدا رو معصیت نکرده چیست؟ ثانیاً انما عصا سیده، او عصیان ارباب کرده. عصیان ارباب عصیان خدا نیست؟ چه کسی گفته است حرف اربابت را بشنو جز خدا؟ لم یعص الله و انما عصا سیده. این معنایش چیست؟ عصا الله لانه عصا سیده، چرا؟ چون هیچ کس را بر هیچ کس حق اطاعت نیست مگر خدا گفته باشه. عبد باید مطیع امر اربابش باشه. لازم به ذکر عبدی که اینجا میگیم عبد فقهی است، نه نوکر. نوکری که الان میگند چه زن چه مرد، این نوکر عبد و عمه نیست. عبد و عمه‌ای که در فقه مطرح می شود. خب گرفتید این قلت را؟ یک، معنای این که لم یأس الله چیست؟ معنای این که عصا سیده، خب عصا سیده فعصا الله طولی، چون خدا گفته باید اطاعت کنه و نکرده پس عصا الله. شبهه را گرفتید؟ میایم تو جوابش. جوابش این است، ما دو عصیان داریم. یک، عصیان تکلیفی. دو، عصیان وضعی. عصیان تکلیفی یعنی گناه کرده، در قیامت شلاق عذاب خدا نصیب بش می شود. اما اینکه تلازم با فساد داشته باشه نه، چه بسا عصیان تکلیفی باشد. اما عصیان وضعی که فساد است نباشد. فهین ازن چهار صورت اینجا پیدا میشه. یک، اینکه هر دو عصیان رو عصیان تکلیفی بگیریم. لم یأس الله تکلیفا یعنی حرام انجام نداده. عصا سیده تکلیفا یعنی حرام انجام داده. این یک. دو، اینکه هر دو عصیان عصیان وضعی باشد. یعنی چه؟ یعنی بنویسید لم یأس الله یعنی شرعاً باطل نیست، و انما عصا سیده یعنی این که باطل هست چون مخالفت فرمان سیدش را کرده. سه، اولی حرمت عصیان تکلیفی است، دومی عصیان وضعی است. 4 اولی اسیان وضعی است، دومی اسیان تکلیفی است. کدوم یک از اینها درسته، کدوم یک از اینها نادرسته؟ بفرمایید که معلوم بشه که روز پنجشنبه الحمدلله دوستان درس حضوری دارن، نه درس آنلاین بر خط. قطعاً سومی و چهارمی نادرست. چرا؟ به خاطر اینکه سیاق هر دو یکی است. اینکه یکی یا بگیم تکلیفی است، یکی یا بگیم وضعی، خلاف سیاق آیه است. اینکه بگیم زید و عمر هر دو فقیرند، یکیشو معنا کنیم به این که فقر مادی دارد، یکیشو معنا کنیم که فقر معنوی دارد. این غلط. هر دو فقیرند، یا هر دو فقر مادی دارند یا هر دو فقر معنوی دارند، مگر دلیل داشته باشیم، مگر دلیل داشته باشیم که این سیاق رو بشکنیم، که ما در آیه تطهیر دلیل داریم، قبل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، زنان پیغمبران، بعدش هم زنان پیغمبران. این وسط انما یرید الله، سنی ها هم به سیاق الآیه در اینجا مانورها میدند، ما هم مانورها میدیم که در اینجا سیاق لحاظ نشده، چون یک سال طبق یک نقل 9 ماه بعد از نزول این آیه پیغمبر اکرم میرفت در خانه حضرت فاطمه، السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تا جا بیفته که مصداق این آیه 5 طیبه طاهره هستند. تفضل. این قانونه، یه بیس نمیشه، این قانونه، لازم نیست گفته باشه. نه 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 نه، این قانون آیین نامه کتاب ال عرض میکنم عبید و الاماء، کتاب العبید و الاماء، این قانونه، هیچ گفته باشه نگفته باشه هست. به فضولی هم داریم، 1000 بار هم داریم، اما اینجا لازم نیست گفته باشه. مولا آقای من گفته باشه اینجا که بدون اجازه من ازدواج نکن، خدا کلن گفته، خدا گفته دیگه. بله بله، اینجا اگر بگیم حکم تکلیفی دیگه، تکلیفی یا وضعی، چیه؟ پس چیه؟ یه چیزکیست که معلوم نیست چیه، در حاله ای از ابهام فرو رفته، هیچ راهی نداره. یکی از این دوتا باید بپذیرید، بمبسته یا وضعی یا تکلیفی. یه چیز جدید که نمیتونیم از جیبمون بگذاریم که. میفهمم یعنی چه به یه فضولی بوده. به هر حال عصا را امام فرموده، یا وضعی است یا تکلیفی. چیز سومی هم راه نداره. خب پس سوم و چهارم قطعا باطله. شما فرمایش داشتید، اما دوم، اول و دوم، یقع الامر بین دو راه. این که بگیم هر دو تکلیفی است، این هم نادرسته. چرا نادرسته؟ به قرینه روایت بعدی. میماند فقط دوم که هر دو وضعی است. لم یعص الله یعنی کاری نکرده که این نکاح باطل باشه. خواهرشو که نگرفته، محارمش را که نگرفته، در عده هم که نگرفته، همه اینا مفروضه. پس دلیلی ندارد که ما آرم فساد تکلیفی رو بهش بچسبونیم. لم یعص الله یعنی مقررات امضا را زیر پا نگذاشته، محارم را نگرفته، در عده نگرفته. و انما عصا سیده، مقررات باب عبید و اماع را زیر پا گذاشته. باید اجازه می گرفت از اربابش، نگرفته. لم یعص الله و انما عصا سیده. به این ترتیب این روایت هیچ دلالتی بر این ندارد که نهی در معاملات موجب فساده. اگر عصا حرمت تکلیفیه بود، این سخن درست بود که نهی در معاملات موجب فساده. ولی اینجا نهی عصیان، عصیان وضعی است. روایت بعدی رو ببینید. و عن عدت من اصحابنا، جلد 21 حدیث 2 باب 24 نکاح عبید و اماع. من قاطی کردم؟
ما قاطی کردم.
خب
این متوجهشم توی این تکلیفی که
گفته شلاق
هست، اما ملازمه با فساد نیست.
آره. تکلیفی اینه دیگه. لم یعص الله.
شلاق هم میگه خب فساد هم که نه.
چی نه 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 نه. اینجا حرمت تکلیفی نیست. قطعا فساد نیست، نه. حرمت تکلیفیه نداره. ولی یه چیزی داره. اون چیز چیه؟ عصیان وضعی است. نسبت به خداوند این عصیان وضعی نکرده چه موجب فساد باشه. عصیان وضعی چیه؟ خواهرشو گرفته باشه، محارمشو گرفته باشه، دخترشو گرفته باشه، یا در حال عدین زنو گرفته باشه. این حرمت تکلیفی است. بله، اگر این حرمت حرمت تکلیفی باشد، ذیلش در پیش خواهد بود. مفهومش این است که پس اصلش فاسده. این نهی سبب حرف حکم ابن عتیبه بر مسند می نشیند، حرف ابراهیم نخعی بر مسند می نشیند. حالا یکی یکی، حالا میرین تو وضعیش. اما وضعی لم یأس الله، یعنی لم یأته چیزی که موجب فساد باشه. چی موجب فساد؟ محارم را گرفتن، نکاح در عده. اما در عرصه اربابش خلاف قانون کرده، وضعیه، بله، خلاف قانون کرده، بله، موجب فساده، بله بله بله، خلاف قانون کرده. قانونش این بود که باید، خب بس، بنابراین اگر حرمت تکلیفیه بود، روز پنجشنبه هم شما آمدید، منم از دهم فراتر بره، این گفت طمع را نباید که چندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی. انشالله ادامه شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.